صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در هر کجا که هستید، در این بامداد روز دوشنبه اول تیر 1394 خورشیدی برابر با 22 ژوئن 2015 میلادی. امروز هوای اغلب شهرهای کشور آفتابیه، در بامداد البته. در بعد از ظهر در برخی مناطق مانند شمال غربی، شمال و کرمان و شیراز هوا اندکی ابری خواهد بود و در اغلب استانهای کشور مانند خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، سمنان، تهران، قزوین، مرکزی، کرمانشاه، اصفهان، یزد و هرمزگان وزش باد پیش بینی میشه. در استانهای خوزستان، ایلام، سمنان و سیستان و بلوچستان هوا توأم با گرد و غبار محلی هم خواهد بود. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 27 درجه در اردبیل تا 38 درجه در تهران، اصفهان، سمنان و سبزوار، 31 تا 34 درجه در شمال، شمال غربی و غرب کشور، 42 درجه در یزد و 36 درجه در بیرجند و مشهد. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 32 درجه در چابهار تا 42 درجه در اهواز و آبادان، 36 درجه در کرمان و زاهدان، 37 درجه در شیراز، 38 درجه در بندرعباس و بوشهر و 44 درجه در ایران شهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی دقیقاً سردبیر برنامه مهرداد میردامادیه، در هیئت تحریریه کیان معنوی با ماست و مسئول تهیه خبر بهروز کارونی که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما.
با سلام به شما و همطور شنوندگان و بینندگان گرامی. علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که تمام مسئولان باید از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران حمایت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 به نتیجه مطلوبی برسد. آقای لاریجانی در نشست مشترک دولت و مجلس در تهران با پیچیده خواندن مذاکرات هسته‌ای گفت سوءظن به یکدیگر در مسائل ملی مانند موضوع هسته‌ای مضر است و باید به هم اعتماد داشته باشیم. به نوشته ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این نشست اظهار داشت که مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران در چارچوب‌های مشخص شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی که به طور شفاهی و کتبی ابلاغ شده حرکت می‌کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که مردم ایران یک شنبه شب پس از برد دوم تیم ملی والیبال ایران برابر تیم ملی والیبال آمریکا در خیابان‌های شهرهای مختلف به شادی پرداختند. به نوشته ایرنا، مردم با در دست گرفتن پرچم ایران و عکس‌های اعضای تیم ملی والیبال ایران و با به صدا درآوردن بوق وسایل نقلیه خود، پرتاب فشفشه‌های رنگین و سر دادن شعار ایران ایران، خوشحالی خود را از دومین پیروزی تیم والیبال ایران نشان دادند. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در دومین مسابقه دور برگشت لیگ جهانی در 3 ست پیاپی بر تیم ملی آمریکا در ورزشگاه آزادی تهران پیروز شد. تیم ایران در اولین مسابقه در روز جمعه هم تیم آمریکا را شکست داده بود. تیم آمریکا با وجود این دو شکست همچنان در گروه خود در صدر جدول است. بر اساس گزارش‌ها در این دو دیدار به زنان اجازه ورود به سالن داده نشده بود. مقام‌های اتحادیه اروپا در آستانه نشست سران 19 کشور حوزه یورو در بروکسل پیشنهادهای جدید الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان، برای حل بحران مالی این کشور را پایه مناسبی برای حرکت رو به جلو توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دفتر نخست وزیر یونان روز یکشنبه این پیشنهادها را برای رسیدن به مصالحه‌ای مفید به حال هر دو طرف مطرح و اعلام کرده بود که این پیشنهادها برای صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس کمیسیون اروپا فرستاده شده است. در گزارش‌ها توضیحی درباره پیشنهادهای نخست وزیر یونان داده نشده است. قرار است سران 19 کشور حوزه یورو امروز دوشنبه در بروکسل برای رسیدگی به بحران مالی یونان تشکیل جلسه دهند. نخست وزیر یونان نیز یک شنبه شب وارد بروکسل شده بود. یونان باید تا پایان ماه ژوئن 1,600,000,000 یورو از بدهی‌های خود را به صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا بپردازد. در همین حال هزاران تن از مردم یونان روز یکشنبه با تجمع در مقابل ساختمان پارلمان این کشور در آتن از الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان خواستند در مقابل فشار وامدهندگان بین‌المللی برای اعمال سیاست‌های ریاضتی بیشتر مقاومت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرات توسط حزب چپگرای سیریزا که آقای سیپراس رهبری آن را بر عهده دارد برگزار شد. این دومین تظاهرات از این دست در یک هفته گذشته در آتن به شمار می‌رود. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند نه به یورو و یونان فروشی نیست. نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه، روز یکشنبه گفت پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران باید غرب را به تجدید نظر در مورد ایجاد سیستم دفاع موشکی در اروپای شرقی وادارد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای پاتروشف افزود به اعتبار توافقنامه لوزان بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 وضعیت تغییر یافته و آنچه تهدید خوانده میشد در حال نابودی است. دبیر شورای امنیت روسیه در این حال تاکید کرد که به رغم تغییر شرایط غرب همچنان به کار خود برای احداث این سیستم موشکی در شرق اروپا ادامه میدهد. آقای حسینی،
با سپاس از بهروز کارونی. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، به همراه همتایان بریتانیایی و آلمانیش امروز در لوکسامبورگ با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دیدار خواهند کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز حضور خواهد داشت. در بحث اقتصادی روز، امروز درباره بهره‌وری اقتصاد ایران و موقعیت آن در عرصه بین المللی با احمد علوی، کارشناس اقتصاد، گفتگو می‌کنیم. مثل هر روز نگاهی خواهیم داشت به مطالب روزنامه‌های امروز ایران با شهرام رفیع‌زاده که تیترهای صفحات اول چند روزنامه رو هم برامون دستچین کرده، به اضافه مطالب مطبوعات استان‌های مختلف کشور. دومین پیروزی تیم ملی والیبال ایران در برابر تیم ملی والیبال آمریکا با نتیجه 3-0 در رقابت‌های لیگ جهانی 2015 از جمله خبرهای ورزشی امروزه که از زبان مهدی رستم‌پور خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق می‌تونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20-48-799-599-800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل به آدرس ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. کمتر از 10 روز به پایان ضرب العجل تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جالب توجه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 باقی مانده. گزارش ها حاکی از آن هست که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه آمریکا، قرار امروز دوشنبه با همتایان اروپایی خود در لوکسامبورگ دیدار کنه. در همین حال در ایران مجلس شورای اسلامی هم طرحی رو تصویب کرده که بر اساس آن از جمله تحریم‌ها در روز عقد توافق باید برداشته بشه و همچنین بازرسی از سایت‌های نظامی ایران توسط بازرسان آژانس هم ممنوع بشه. کیان معنوی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول یک دیپلمات اروپایی که نامی از وی برده نشده، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، قرار است امروز دوشنبه با شماری از همتایان خود از جمله فیلیپ هاموند، فرانک والتر شتاینمایر و لوران فابیوس، وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه، دیدار کند. رویترز نیز در این میان اعلام کرد که در این دیدار فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در میان شرکت کنندگان خواهد بود. بنابر این گزارش، این یک دیدار رسمی است و برای آماده سازی در آستانه نشست پایانی صورت می گیرد. پیشتر چنین اعلام شده بود که ظریف قرار است امروز دوشنبه با لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، دیدار کند. فابیوس که اکنون در جریان یک سفر دو روزه به خاورمیانه در اورشلیم یا بیت المقدس به سر می‌برد، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تکرار کرد که یک توافق احتمالی با ایران در صورتی که به دست آید باید محکم و قابل راستی‌آزمایی باشد. فابیوس تاکید کرد که در مراحل پایانی باید همه بسیار دقیق عمل کنند، زیرا که به گفته او هنوز موضوعات آنطور که باید روشن نیست. فابیوس روز دوشنبه در آغاز سفر دو روزه خود به خاورمیانه در دیدار از مصر و در پی آن اردن گفت قصد دارد در دیدار با ظریف دیدگاه او را در مورد جایگاه ایران در این مرحله از مذاکرات جویا شود. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه در نشست مشترک دولت با مجلس تاکید کرد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگوها را در راستای چارچوب‌های مشخص شده که به گفته او از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده پیش می‌برد. رئیس جمهوری اسلامی در حال این سخنان را ایراد کرد که روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی کلیات طرح موسوم به الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با رأی مثبت 199 نماینده این مجلس تصویب کرد. الزامات تأکید شده در ماده واحده این مصوبه روز یکشنبه توسط علی لاریجانی رئیس مجلس قرائت شد.
یک، لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع.
رضا علیجانی روزنامه نگار و تحلیلگر مقیم پاریس در مورد موارد ذکر شده در این مصوبه و تأثیر احتمالی آن بر مذاکرات جاری هسته‌ای به رادیو فردا میگوید:
در ماده اولش اومده لغو تحریم ها که گفته یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج بشه و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود. کل این نوشته چون بارها توش دست برده شده یک نوع اختشاش معنایی و دستوری درش هست. طبیعیه که اینها با اعلام این لغو تحریم در روز توافقنامه به این اصل تحقق خواهند داد. این اصل رو فقط اعلام می شود ولی اعمال نمی شود. اینجا کلمه انجام خوب کلمه بی ربطیه، کلید برق نیست که کلیدو بزنن و همون روز همه تحریم ها لغو بشه. اینه که این جمله به لحاظ دستوری ایراد داره، ولی اون چه که در عمل تحقق خواهد یافت این هست که لغو تحریم ها به صورت زمانبندی شده در روز تصویب یا عقد این توافقنامه اعلام خواهد شد و این هم مشکلی در راه توافقنامه ایجاد نخواهد کرد. اضافه شدن قید این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید رعایت بشه هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، چون گفته شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت‌های متعارف رو از سایت‌های هسته‌ای می‌تونه داشته باشه، دسترسی به اماکن نظامی امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است، ولی اضافه شده باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت بشه.
پنج به علاوه یک و ایران تا 3 ماه ژوئن 10 تیر پایان ضرب العجلی که تعیین کردند فرصت دارند تا به یک توافق جامع مورد رضایت همه طرف‌ها دست یابند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز با همتایان اروپایی خودش در لوکزامبورگ دیدار خواهد کرد. گزارشی بود از کیان معنوی. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور تدبیر امید، بنده از شما گله‌ای دارم و موضوع آن سرکار گذاشتن این مردم شریف به اسارت گرفته شده است. چطور در زمان تحریم ها صدها اتومبیل لوکس امروزی بدون هیچ گونه مشکلی وارد ایران می شود، ولی در زمان بهبود این معضل ورود آمبولانس ها غیر ممکن می گردد که دولتمندان شما ابراز می کنند به علت تحریم ها می باشد؟
خانم ایرانی که میخوان برین ورزشگاه، خب شما برید مثل افسر حزب الله اعتراض کنید، شما برید جلوی وزارت ورزش، اونا هر اعتقادی دارن به خاطرش میرن اعتراض میکنن، میرن جلوی اینجا، میرن جلوی جاهای دیگه اعتراض میکنن. شما هیچ کاری نمیکنید، با کمپین تو فیسبوک چیزی حل نمیشه. خانم ایرانی، آقایونی که میخوان برن ورزشگاه مثل من، خب شما اعتراض کنید، مردم رو فقط نشستن تو فیسبوک حرف میزنن، شما برین عملا یه چیزی بالاخره بگین. وقتی سکوت کنه خب معلومه اون مت حقشو داره میخوره. ممنون.
کسانی که زمان گذشته یادشون باشه، شبا یک پاسبان با یک کلت پای پیاده محله‌ای رو اداره میکرد و دزدی جرأت نمیکرد به خانه دستبرد بزنی. ولی الان چی؟ این همه مامورین نیروی انتظامی با ماشین‌های آخرین مدل، ببینید چه انتظاماتی رو انداختن، کدوم نظم رو توی این مملکت تونستن برقرار کنن، کدوم امنیت رو تونستن. روزش امنیت نیست، چه برسه به شبش. پس چیه این همه ریخت و پاش؟ برای کیه این ماشینا؟ فقط کوله روشن کنن سر چهارراه بشینن آقایون، تماشا کنن مردمو.
این عبارت مفسد فلعز رو شاید میلیون ها بار از اول انقلاب شنیدیم و هنوز هم بر سر اون اختلاف هست که واقعا مفسد فلعز کیه. ولی مفسد فلعزی که اکثر مردم بر اون باور دارن کسی است که همه عمرش روی یک دوشک نرم میشینه، یک بار در عمرش برای هیچ چیز و هیچ امری پریشان نشده، همیشه از محل وجوهی که به دست میاره بهترین زندگی ها رو میکنه، بیش از حقش حرف میزنه و هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره. در تمام عمرش یک درخت نکاشته، یک بار به نظافت خونه و محیط اطراف خودش نپرداخته و همیشه هم از مردم طلبگاره. به نظر من این تعریف واقعا تعریف جامعی است برای مفسد فلعز که اکثریت هموطنان من مطمئنم این تعریف را قبول دارن.
امروز درباره بهره‌وری اقتصاد ایران و موقعیت آن در عرصه بین‌المللی با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
اهمیت بهره‌وری تولید چنان است که بنگاه‌های بین‌المللی هر ساله سرمایه‌گذاری انبوهی را به آن اختصاص دادند و تلاش می‌کنند که گوی بهره‌وری را در میدان بازار بین‌المللی از یکدیگر بربایند. در ایران اما بر پایه تازه‌ترین گزارش عملکرد سال 92 قانون برنامه پنجم توسعه، بهره‌وری اقتصاد ایران در سالهای اخیر کاهش یافته. میخواستم از شما بپرسم اهمیت بهره‌وری در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی چیست آقای علوی؟
یکی از مشکلات اقتصادی ایران به خصوص در 10 سال اخیر کاهش نرخ بهره‌وری مدیریت نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعیه که موجب شده تا تولید در ایران گران و اقتصاد اون وارداتی تر بشه. اهمیت بهره‌وری در اینه که با افزایش بهره‌وری میشه ضمن رقابت قیمت و حتی رقابت کیفیت در عرصه جهانی به اقتصاد ایران خودش رو معرفی بکنه و جایگاهی رو به دست بیاره و هر زمان به رشد اقتصادی پایدار برسه. بنابراین بنابر برنامه‌های 5 ساله قرار بوده که بخشی از رشد اقتصادی ایران از افزایش بهره‌وری بالا فراهم بشه که متاسفانه تا کنون محقق نشده.
آقای علوی، وضعیت بهره‌وری ایران در یک مقایسه جهانی چگونه است؟
آمارهای گوناگون مراجع بین‌المللی و داخلی وضعیت مطلوبی رو نشون نمیده. برای مثال بنا به آمار بانک جهانی سرانه مصرف انرژی در ایران تقریبا 2 برابر میانگین خاورمیانه است. همزمان بهره‌وری کشاورزی ایران تقریبا نصف میانگین کشورهای پیشرفته و پایین‌تر از میانگین کشورهای خاورمیانه است. منابع آماری خود ایران هم نشون میده که بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و انرژی در مجموع میشه گفت که کل عوامل تولید در سالهای اخیر به شکل مداوم کاهش داشته. به زبان دیگه، در حالی که در سایر کشورهای جهان به طور میانگین به ازای هر دلار هزینه تولید بیشتر و بهتر انجام میشه، در ایران بعض برعکس بوده.
اون وقت چه عواملی در این کاهش بهره‌وری عوامل تولید نقش داشته آقای علوی؟
عوامل گوناگونی در این امر نقش داره، اما شاید مهمترین عامل این کاهش نرخ بهره‌وری همون دولتی شدن و رانتی شدن بیشتر اقتصاد ایران باشه که پاداش رو برداشت عوامل تولید نه در مقابل کارآمدی و شایستگی که بر اساس رانت تعیین میشه. متاسفانه دسترسی به درآمدهای نفتی هم موجب شده که این ناکارآمدی ها پنهان بمانه. همچنین نبود نوآوری، رقابت و تنش زدایی بین المللی در نتیجه انزوا از جامعه جهانی و عدم بکارگیری فناوری پیشرفته هم مزید بر علت بوده و موجب شده که در نهایت کل عوامل تولید در ایران هم از مدیریت، نیروی کار، سازمان، سرمایه و نیروی انسانی و بالاخره عوامل طبیعی اون کارکرد مناسب خودشون رو نداشته باشن.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مرور بر روزنامه‌های امروز رو با نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های شرق، ایران، رسالت و اعتماد آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش با عنوان پاتک هسته‌ای هیئت رئیسه به تندروها گزارش منتشر کرده درباره تصویب طرحی در خصوص مذاکرات هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی. سه عکس در صفحه یک منتشر کرده. یکی از این عکس‌ها عکس هاشمی رفسنجانی هست که گفته 8 سال به جامعه سم تزریق شد. عکس دیگه آقای محمود احمدی نژاد هست که روزنامه شرق از هشدار تازه ایشون در یکی از سخنرانی‌ها درباره اینکه غرب به دنبال دستگیری امام زمان است خبر داده و البته یک گزارش هم در کنار عکس خانم الهی کولائی منتشر کرده درباره موانع دیپلمات شدن زنان در ایران. اما روزنامه ایران در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره تغییر احتمالی شرکای تجاری ایران که به نقل از آقای خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت این خبر رو منتشر کرده. عکسی که این روزنامه مربوط است به نشست مشترک اعضای دولت و نمایندگان مجلس که روزنامه ایران اون رو همصدایی بهارستان و پاستور توصیف کرده. روزنامه رسالت هم در تیتر یک خودش از قول وزیر صنعت معدن و تجارت نوشته که یارانه 300 میلیارد تومانی تولید رو دریافت نکردید. در این حال ایشون به نوشته روزنامه رسالت گفته که رفع تحریم ها معجزه نخواهد کرد. عکسی که این روزنامه هم به اعتراض در لندن مربوط هست، احزاب مخالف در برابر دولت این کشور. اما روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارش مفصلی داره درباره بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی. عکسی که این روزنامه مربوط است به نظرخواهی که روزنامه اعتماد انجام داده از اصلاح طلبان و نحوه حمایت اونها از دولت آقای روحانی که این روزنامه این مطالبات اصلاح طلبان رو کف خواسته ها و حمایت اونها از دولت آقای روحانی رو سقف حمایت ها توصیف کرده.
تصویب کلیات طرحی درباره مذاکرات هسته‌ای در مجلس در برخی روزنامه‌ها بازتاب داشته آقای رفیع‌زاده.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره تصویب طرحی که روز گذشته در مجلس به کلیات اون به تصویب رسیده. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که اشاره کرده به تصویب کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای. البته این روزنامه تاکید کرده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه مجلس تغییراتی در این طرح اعمال کردند و به ویژه نقش شورای عالی امنیت ملی رو در این طرح پررنگ کردن. روزنامه کیهان از منظر متفاوتی به تصویب این طرح نگاه کرده با تیتر طرح سیانت از حقوق هسته‌ای رقیق سازی شد انتقاد کرده از عملکرد هیئت رئیسه در متعادل کردن یا جلوگیری از تندروی در این طرح. و روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری با تیتر تصویب الزامات توافق خوب تاکید کرده که مجلس شورای اسلامی در این مصوبه بلغ و یک جا و کامل تحریم ها و ممنوعیت هر گونه دسترسی به اسناد افراد و تجهیزات نظامی تاکید کرد.
روزنامه آرمان هم از سونامی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی گزارشی داره.
روزنامه آرمان در این گزارش تاکید کرده که بیکاری جوانان 4 برابر شده و نسبت به سونامی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به ویژه هشدار داده. اشاره کرده که روز گذشته معاون اشتغال وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی آقای حسن تایی اعلام کرده که نرخ بیکاری در حال حاضر در ایران 11.5% هست، اما ایشون گفته که نرخ بیکاری جوانان 18% و دانش آموختگان هم بین 21 تا 22 62%. ایشون درباره بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی زن هم گفته که نرخ بیکاری اونها حدود به گفته ایشون 30% هست و پسران و مردهای فارغ التحصیل دانشگاهی حدود 12%.
15 ثانیه وقت داریم که نگاهی دارید به مطلبی که روزنامه آفتاب یزد درباره بخشنامه تفکیک جنسیتی در صدا و سیما مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه آفتابی از گزارش داده که برخی از رسانه ها خبر دادن که صدا و سیمای جمهوری اسلامی بخشنامی ابلاغ کرده به بخش های مختلف که در اون کارمندان زن و مجریان زن باید تفکیک بشن از مجریان و کارمندان مرد. البته این روزنامه اشاره کرده که خود صدا و سیما روز گذشته اعلام کرده که چون این بخشنامه ای صادر نشده، اما آفتابی از تاکید کرده که تصویر این بخشنامه در برخی از سایت ها منتشر شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
شنونده در پیامکش نوشته نمایندگان محترم مجلس زحمت بکشید بابت جریان هسته‌ای برای ملت ایران دلسوزی نکنید، شما مملکت رو به بدبختی و فلاکت کشاندید. اینک موقع اون رسیده که با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و به اتفاق بریم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران باز هم با نتیجه 3-0 آمریکا رو شکست داد. در پایان بازی جان اسپرو سرمربی آمریکا و اسلوبودان کواچ سرمربی ایران بر سر یک نکته با هم تفاهم داشتند. در نشست خبری اونا گفتند در بازی اولین حمایت پرشور تماشاگران ایرانی بود که باعث شکست آمریکا شد، اما در بازی دوم تیم ایران با نمایش خوبی که ارائه کرد تونست ببره، ضمن برخورداری از حمایت گسترده تماشاگرانی که نشسته و ایستاده بازی رو دنبال می‌کردند. دفاع روی تور عالی، دریافت‌های کم نقص عقب زمین و بازی منسجم باعث شد ایران در این دو مسابقه حتی یک گیم رو هم واگذار نکنه. اما در صدر جدول همچنان آمریکایی‌ها با 17 امتیاز قرار دارن. لهستان 16 امتیازیه، ایران با این 6 امتیازی که کسب کرد و 6 امتیاز از روسیه گرفته بود و یک امتیاز هم از لهستان کسب کرده، 13 امتیازیه و شرایط خوبی داره برای اینکه بتونه با 4 بازی خانگی بعدی شانس صعود خودش رو افزایش بده. حاشیه های بازی ایران آمریکا، مثل بازی اول سرود ملی آمریکا پخش نشد. این بار با توجه به اخطار فدراسیون جهانی صدا و سیما تصمیم گرفت قید پخش سرود ملی جمهوری اسلامی رو هم بزنه. اگر این موضوع رو مقایسه بکنیم با بازی‌هایی که تیم‌های ورزشی ایران با آمریکا میرن، نه تنها چنین مسئله‌ای مشاهده نشده، بلکه حتی به طور مثال پارسال وقتی کشتیگیرا اونجا بودند، هلن خواننده مشهور ایرانی رو دعوت کرده بود میزبان تا روی تشک بیاد و ترانه‌هایی رو به زبان فارسی اجرا کنه برای تماشاگران ایرانی حاضر در سالن. مسئله بعدی این که طی 4 دهه اخیر هرگز بحث حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌ها به اندازه این چند روز مطرح نشده بود و بسیار بازتاب پیدا کرد. ممانعت از حضور تماشاگران و اعتراض‌های گسترده‌ای که حتی در رسانه‌های داخلی هم به وضوح نسبت به این ماجرا مطرح می‌شد. نکته بعدی باز درباره حضور بازیکنان تیم آمریکا در زمین، اونها دیروز وقتی وارد زمین شدند با توجه به اینکه قبل از افطار بود، در احترام به برخی تماشاگران ایرانی که روزه دار بودند به سمت بطری‌های آب نرفتند. این مسئله با تحسین حتی رسانه‌های حکومتی مثل سایت تسنیم، فارس نیوز و صدا سیما مواجه شد. همونایی که در بازی قبلی از تیترهایی مثل له کردیم و خورد کردیم استفاده کرده بودند، این بار لب به تحسین بازیکنان آمریکا گشودند. به هر حال این نکته بدیهیه که دیگه از بازی‌های ورزشی ایران و آمریکا نمیشه به عنوان ابزاری برای تشدید دشمنی استفاده کرد از سوی رسانه‌های حکومتی و مردم چنین چیزی رو نمیپسندند. دیدیم حتی در خود ورزشگاه بارها تیم آمریکا رو تشویق کردند و حرکت‌هایی از قبیل مسئله احترام اونها به فرهنگ برخی تماشاگران و روزداری تعدادی از تماشاگران با واکنش بسیار خوب ایرانی ها مواجه شد، چه در شبکه‌های مجازی و چه در داخل ورزشگاه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش.
ساعت 7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با بهروز کارونی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. رئیس مجلس میگوید تمام مسئولان باید از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران حمایت کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مذاکره کنندگان هسته‌ای در چارچوب‌های مشخص شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی که به طور شفاهی و کتبی ابلاغ شده حرکت می‌کنند. وزیر خارجه ایران قرار است امروز دوشنبه در لوکزامبورگ با وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا و مسئول سیاست خارجی این اتحادیه اروپا دیدار کند. کلیات الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای روز یکشنبه در مجلس تصویب شد، اما با انجام اصلاحاتی حق تصمیم نهایی درباره تفاهم جامعه هسته‌ای با گروه 5+1 به شورای عالی امنیت ملی داده شد. تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه دور برگشت لیگ جهانی نیز بر تیم ملی آمریکا در ورزشگاه آزادی تهران پیروز شد. در این دیدار هم مانند روز جمعه به زنان اجازه ورود به سالن داده نشده بود. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که مردم ایران یکشنبه شب پس از برد دوم تیم ملی والیبال ایران در خیابان‌های شهرهای مختلف به شادی پرداختند. مقام‌های اتحادیه اروپا در آستانه نشست سران 19 کشور حوزه یورو پیشنهادهای جدید نخست وزیر چپگرای یونان برای حل بحران مالی این کشور را پایه مناسبی برای حرکت رو به جلو توصیف کردند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از اخراج اعضای سرویس کارگری خبرگزاری کار ایران ایلنا انتقاد کرد و چنین برخوردهایی را غیرحرفه‌ای و امنیتی دانست. خبرگزاری ایسنا از درگذشت پروفسور شهریار عدل در صبح روز یکشنبه در فرانسه خبر داد. خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع آگاه از آغاز طرح تفکیک جنسیتی در شبکه‌های رادیویی ایران به دستور معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر داد. آقای حسینی،
با سپاس از بهروز کارونی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت از واکنش انتقادآمیز شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، به مخالفت‌ها با حضور زنان در ورزشگاه‌ها. پس از اون بار دیگه چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. با شهرام رفیع‌زاده مجدداً همراه خواهیم شد، ببینیم از میان صفحات روزنامه‌های استان‌های ایران چه مطالبی انتخاب کرده، و فرج سرکوهی هم خواهیم داشت به اضافه بردیا افشین. شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، با انتقاد از مخالفت حضور زنان در سالن‌های ورزشی آن را عملی قبیح و مشمئز کننده خواند و در صفحه فیسبوک خود نوشت: در چند هفته اخیر شدیدترین حملات را از جانب کسانی که اکثریت واجدین شرایط 2 سال پیش بر روش‌ها و رویه‌های آنان خط بطلان کشیدند تحمل کردیم. بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
معاون رئیس جمهوری ایران الفاظ به کار رفته توسط به گفته او جماعت مقدس نما و مدعی دیانت در مخالفت با حضور زنان در سالن‌های ورزشی را قبیح و مشمئز کننده و مصداق بارز چندین عنوان مجرمانه دانست. شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، چند روز پیش هم در صفحه فیسبوک خود نوشت: تمام این قیل و قال‌ها نه برای تماشای ورزش فوتبال و شنا و بوکس و کشتی، بلکه برای تماشای ورزش والیبال است که تا 2 سال پیش منع خاصی نداشت و امری عادی تلقی می‌شد. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، در این باره می‌گوید:
واکنش خانم ملاوردی یک واکنش احساسی است به نظر من، که عمدتاً ناشی از ناتوانی معاون رئیس جمهور هست در پیشبرد سیاستی که دولت در پیش گرفته بود برای ورود زنان به ورزشگاه ها، با دیوار سخت نظرات مراجع شیعه، انصار حزب الله و بخشهایی از حاکمیت مواجه شد. من فکر نمی کنم که واکنش خانم ملاوردی مشکلی رو در مجموعه سیاست در ایران حل بکنه. اگر یک بازی منصفانه در ایران در نظر بگیریم در حوزه سیاست، سخنان ایشون در چارچوب اون بازی منصفانه قرار نمیگیره، چون همه جناح‌ها در ایران از این روش‌ها استفاده می‌کنن. خود خانم مولاوردی هم وقتی که این مسئولیت رو پذیرفتن کاملا آگاهی داشتن که دست‌های هر دولتی در ایران تا چه حد می‌تونه بسته باشه. سیاستمدارها معمولا تلاششون بر این هست که با واقعیات موجود بازی کنن برای رسیدن به یه هدف مشخص. کاری که خود دولت هم امروز انجام میده این که فدراسیون والیبال 11 بانوی ایرانی رو به مسابقه اجازه میده وارد بشن برای نمایش به فدراسیون بین‌المللی والیبال که زنان وارد شدن، این هم بخشی از بازی سیاست در ایران هست. همونطور که طرف مقابل هم وقتی میاد و اعلام میکنه که ما خونریزی میکنیم، اون هم بخشی از بازی سیاست در ایران هست.
با فشار برخی از افراد و گروه‌های تندرو در ایران روز جمعه و یکشنبه در جریان بازی تیم والیبال ایران و آمریکا، زنان اجازه ورود به سالن 12,000 نفری آزادی را پیدا نکردند. گروه انصار حزب الله چند روز قبل در اطلاعیه از مردم خواسته بود که با هدف مبارزه با به گفته این گروه فحشای زنان هرزه در جامعه به ویژه ورزشگاه‌ها در روز مسابقه والیبال ایران و آمریکا در مقابل ورزشگاه آزادی تجمع کنند. پس از این اطلاعیه خانم مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده بدون نام بردن از گروه انصار حزب الله در صفحه فیسبوک خود نوشت: جماعت مقدس تمام و مدعی دیانت با خط و نشان کشیدن‌های پی در پی از زلزله به پا کردن در روز مسابقه و برخورد خونین با قبیح ترین و مشمئز کننده ترین الفاظ و اهانت‌ها که لایق خودشان بود، زنان و دختران پاک دامن و عفیف این سرزمین را خطاب قرار دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در هفته‌های گذشته و در یک کنفرانس خبری درباره لغو مکرر کنسرت‌ها و اجازه نیافتن زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها واکنش نشان داد و گفت:
ما همه باید به قانون عمل کنیم و دنبال اجتهاد شخصی نباشیم. این اشکال اگه حل بشه، هیچ کس دنبال اجتهاد شخصی نباشه، اجتهاد رو بگذاریم برای حوزه‌های علمیه و ما همه در چارچوب قانون خودمون رو ملتزم به قانون بدونیم و هر دستگاهی که باید مجوز صادر کنه، اون مجوز مورد احترام باشه که قانون به او اجازه داده.
به گزارش وبسایت دیگربان، چند روز قبل هم عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه ورود زنان به ورزشگاه‌ها بازی در میدان دشمن است، آن را یکی از مصادیق هجوم فرهنگی غرب علیه جمهوری اسلامی خوانده بود.
پس از گزارش وحید پوراستاد، بار دیگه شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه اظهار نظر کردید.
خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، صفحه فیسبوک رو صحنه کارزار قرار دادن. شما خودتون معاون رئیس جمهور هستید، خانم هم هستید. در جریان مجوزی که صادر شده برای حضور خانم ها هستید. خب چرا خودتون پا نمیشید برید به استادیوم اون روز؟ اگر ورزش هم دوست ندارید، برید ببینید واقعا چیکار میکنن با شما.
آقای روحانی، وقتی که توی مملکت ما یه همچین فاجعه هایی که حتی معتاد به یه بچه 11 ساله تجاوز کنن هستش، چرا جست میگیرین دختران نیان توی سالن بازی والیبال؟ برین جلوی یه همچین فاجعه هایی رو بگیرین، نه اینکه مسلمونیتون رو اینجوری اثبات کنین.
چرا به جای مهر و دوستی خشم و خشونت بر سرزمین ما حاکم شده؟ بیایید دعا کنیم تا از ایرانمان دروغ و دزدی و فساد و خشونت دور گردد. مهم نیست دعا به کدامین قبله یا به چه زبان، فقط دعایمان خالصانه و از صمیم قلبمان باشد.
رادیو تلویزیون میگه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر مسلمین جهانه. واقعا مسلمین ایران خودشون آقای خامنه‌ای رو قبول دارن یا نه؟ یک رفراندومی بذارین چند نفر آقای خامنه‌ای رو قبول دارن؟ واقعا این صدای ما رو پخش کنین. محمد هم هستم از بندر عباس.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به مطالب مهم روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه زاینده‌رود از تعیین شهردار جدید اصفهان خبر داده.
بله، روزنامه زاینده‌رود گزارش داده که آقای مهدی جمالی نژاد در جلسه غیرعلنی شورای شهر اصفهان به عنوان شهردار جدید اصفهان انتخاب شده. آقای عدنان زادهوش که از اعضای شورای شهر اصفهان هست به روزنامه زاینده‌رود گفته که شهردار جدید به دلیل مسائلی که ایشون از اونها به عنوان حواشی یاد کرده در جلسه غیرعلنی شورای شهر انتخاب شده. پیشتر آقای مرتضی سقاییان نژاد مدت 12 سال شهردار اصفهان بود، اما چند هفته پیش شورای شهر اصفهان آقای سقاییان نژاد رو مورد پرسش و سوال قرار داد و چون از پاسخ ایشون به سوالات شورای شهر قانع نشد، در نتیجه آقای مرتضی سقاییان نژاد از این سمت برکنار شد. البته ایشون که از چهره های اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری هست، بلا فاصله به عنوان شهردار قم انتخاب شد.
از روزنامه شهروند هم گزارشی دارید آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره 25مین سالگرد زلزله رودبار و منجیل با تیتر داغی که مهر 25 ساله دارد. خانم الناز محمدی خبرنگار روزنامه شهروند برای نوشتن این گزارش به شهرهای رودبار و منجیل سفر کرده و با شماری از مقامهای محلی گفتگو کرده و همچنین شماری از شهروندان. از جمله نکاتی که در این گزارش به اون اشاره شده اینه که با گذشت 25 سال از زلزله رودبار و منجیل، به گفته آقای عطاالله حکیمی که نماینده رودبار در مجلس شورای اسلامی هست، این شهر هنوز حتی یک مرکز توانبخشی و محل نگهداری معلولان نداره. آقای آریا طوفانی رئیس سابق اداره بهزیستی رودبار هم در گفتگویی با روزنامه شهروند تاکید کرده که بر اثر زلزله سال 69 دست کم 120 نفر در شهر رودبار قطع نخا شده بودند، اما ایشون گفته که مرکزی برای نگهداری این افراد همچنان در رودبار وجود نداره و این افراد در برخی از مراکز در شهر رشت نگهداری میشن. فرماندار رودبار هم به نوشته این روزنامه اشاره کرده که برخی از آثار زلزله سال 69 هنوز از چهره شهرهای رودبار و منجیل محو نشده. اشاره دیگر این گزارش هم اینه که بسیاری از کسانی که از زلزله جان سالم به در بردن دچار مشکلات روحی و روانی بودند، اما تاکنون به این مشکلات شهروندان رسیدگی نشده.
روزنامه امید مردم گزارشی داره درباره محرومیت‌های شهر گچساران. جزئیات بیشتر درباره این محرومیت‌ها چیست آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه امید مردم که روزنامه‌ای است که در استان کهگیلیه و بویراحمد منتشر میشه، اشاره کرده که شهر نفتخیز گچساران با تولید حدود 20% از نفت ایران فاقد مبلمان و ساختار مناسب شهری هست و تأکید این روزنامه بر اینه که حتی در گزارشش هم این تیتر رو انتخاب کرده که این شهر برای زندگی مناسب نیست. از جمله مشکلاتی که این روزنامه به اون اشاره کرده، عدم توزیع خدمات شهری در نقاط مختلف گچساران هست. به نوشته این روزنامه اغلب امکانات شهری، مدارس، مراکز اداری، بانک‌ها و سایر مؤسسات در مرکز شهر گچساران قرار داره، جایی که بافت اون فرسوده هست و نیازمند بازسازی. و البته این روزنامه اشاره کرده که بودجه کافی هم به شهر گچساران اختصاص پیدا نمی‌کنه تا مسئولان محلی بتونن این شهر رو براش امکانات بیشتری فراهم کنن.
افزایش تلفات تصادف‌های رانندگی در اغلب جاده‌های ایران این روزها مورد توجه قرار گرفته. از جمله روزنامه خراسان رضوی از تلفات گسترده تصادفات رانندگی در برخی از جاده‌های این استان خبر داده.
بله، روزنامه خراسان رضوی در گزارش مفصلی با تیتر جاده مرگ هنوز قربانی میگیرد یک گزارش میدانی منتشر کرده. شماری از خبرنگاران این روزنامه به برخی از جاده های استان خراسان رضوی به ویژه جاده تربت حیدریه به گناباد رفتن و در این گزارش اشاره کردند که این جاده که از 30 سال پیش قرار بوده دو بانده بشه، همچنان بخش های از اون یک بانده هست و به همین دلیل تصادفات رانندگی در این جاده جاده بسیار هست و به شمار قربانیان هم جزو جاده های بسیار پرخطری است که به نوشته روزنامه خراسان رضوی به همین دلیل به این جاده جاده مرگ گفته میشه. خبرنگارانش هم اشاره کردن که حتی خودروی خبرنگاران روزنامه خراسان رضوی هم در هنگام تهیه این گزارش در معرض تصادف قرار گرفت.
روزنامه سرخاب از ساماندهی معبد مهرپرستی آذربایجان شرقی خبری داره.
بله، این روزنامه از قول معاون استاندار آذربایجان شرقی خبر داده که حدود 120 میلیون تومان برای حصارکشی اثر 2000 سالی معبد مهرپرستی در مراغه که در یکی از روستاهای مراغه قرار داره اختصاص پیدا کرده. ایشون گفته که با این اعتبار قراره که محوطه این اثر باستانی ساماندهی حصارکشی و تعیین حرم بشه تا حریم بشه تا بیش از این آسیب هایی که به این معبد وارد شده گسترش پیدا نکنه.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده از شما.
متشکرم آقای حسینی.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و صبح خیر میگم به شنوندگان بینندگان عزیزمون.
درباره یک نمایشنامه میخواهید برای ما صحبت کنید. اجرای نمایش اولیانا اثر دیوید ممت نویسنده سرشناس آمریکایی از دیروز آغاز شده آقای سرکویی.
بله، در این نمایشنامه سپردهی رو علی اکبر علیزاده ترجمه کرده و خود او هم کارگردانی میکنه. در سالن استاد سمندریان مجموعه ایران شهر به صحنه رفته. دیوید ممت در سال 1947 متولد شده و 22 نمایشنامه، 6 مجموعه مقاله، 2 رمان و 14 فیلمنامه رو در کارنامه خودش داره و همچنین جایزه پولیتزر ادبی رو که دریافت کرد به خاطر یکی از نمایشنامه هاش. حالا این نمایشنامه‌ای که بهش اشاره کردین، داستان بر اساس یک دانشجوی دختر مجرد چک میگیره و یک استاد متأهل دانشگاه. در این نمایشنامه، در بافت اساسی نمایشنامه که در مجادله بین این دو میگذره، در واقع در هر سه پرده این مسئله مطرح می شود که سلطه چگونه قدرت خودش رو اعمال می کنه. پیرمرد در مقابل جوان، استاد در مقابل دانشجو، مرد در برابر زن از میکانیزم هایی هستند که سلطه خودش رو اعمال می کنه و همچنین در این نمایشنامه نظام آموزشی به عنوان یکی از میکانیزم های برقراری سلطه بررسی میشه. هرچند نمایشنامه نویس مثل همه کارهاش داوری نمی کنه و در پایان تضاد بین این دو شخصیت رو معلق نگه می‌داره تا بیننده یا خواننده خودش داوری کنه.
نمایشگاه عکسی از آثار صادق تیرافکن برپاست در تهران.
خب صادق تیرافکن هم عکاس و نقاش بسیار معروفی هستش و جایزه های زیادی گرفته و حالا 70 اثری که در خانه هنرمندان از او ارائه شده به 6 بخش تقسیم شده. در همه این آثار این شاخصه هستش که او شخصیت های معاصر رو به ویرانه های قدیمی مثل تخت جمشید میبره و از تضاد این دو عکس میگیره، یا مثلا چهره هایی که پوشیده شدن و ما بخش هایی از اون رو بیشتر نمیبینیم و بعد چهره های آدم های معاصر که با مؤلفه های فرهنگ سنتی تلفیق شدن، یا بدن های برهنه زورخانه ای که با مثلا نرمش خطوط الفبای فارسی روی بدن آنها نقش شده و همچنین دیگر عناصری که میتونه در واقع فضای ذهنی این هنرمند رو در تضادهای موجود نشون بده.
درباره نمایشگاه دیگه هم خبری دارید آقای سرکویی؟
بله، زندگی در تعلیق عنوان نمایشگاه نقاشی لیلا رفاهی هستش در گالری آناهیتا که همونطور که از عنوانش برمیاد به گونه هایی به پرداخته که در حال نابودی هستند و در واقع مسئله محیط زیست رو مطرح میکنه.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
پیامک های مختلفی به دستمون رسیده، از جمله شنونده پیروزی تیم ملی والیبال ایران در برابر تیم ملی والیبال آمریکا رو تبریک گفته و آرزو کرده که ایران در همه زمینه ها برنده بشه. شنونده دیگری به سیاست آمریکا در سوریه و عراق ایراد گرفته و در عوض شنونده های دیگری در پیامکشون نوشتن که امیدواریم ایران و آمریکا یکی بشه. یه شنونده دیگه هم باز از آمریکا تمجید کرده و پیامک های دیگه که بعضیاش واقعا انقدر ناجور رسیده که برای اینکه دستچین بشه و خونده بشه خیلی خیلی وقت میبره. به هر حال ممنونیم از اینکه با پیامک ها و پیام های تلفنیتون رادیو فردا رو همراهی کردید، به خصوص صبحانه با خبر امروز رو پذیرایی کردید. فعلا بریم به سراغ یکی دیگه از همکارانمون بردیا افشین، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها، امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. سیندی لاپر 62 ساله میشه، خواننده، آهنگساز و هنرپیشه برجسته آمریکایی. سه دهه پیش خانم لاپر با اولین آلبومش توجه جهانی رو به خودش جلب کرد. آلبومی به اسم او خیلی غیر طبیعیه، She's So Unnatural. در اون مجموعه این آهنگ معروف وجود داره، آهنگ دختران میخوان کمی خوش باشند، آهنگی که تا ثانیه های دیگه به ادامهش گوش میدیم. و توضیح بدم که سیندی لاپر از چهره‌های برجسته موسیقی پاپ در دهه 80 میلادی بود. در سال 1985 در مراسم جوایز گرمی به لطف همون اولین آلبوم بسیار موفقش تونست جایزه بهترین چهره تازه وارد سال رو هم به دست بیاره. اضافه کنم سیندی لاپر یک فعال حقوق اجتماعی، خصوصا او توجهی ویژه داره به حقوق افرادی که دیگر جنسگرا نیستند و افرادی که خودشون رو با مرزبندی های رایج جنسیتی نمیشناسند. آهنگی به اسم ویوا لاویدا آهنگیست از گروه کولد پلی، از گروه های موفق و پرطرفدار موسیقی راک آلترناتیو در دو دهه گذشته. این آهنگ 7 سال پیش در چنین روزی تاریخ ساز شد. این اولین تگ آهنگ بود از گروه Coldplay که تونست در صدر جدول پرفروش‌ترین های هفته در بریتانیا قرار بگیره، اما مهمتر از همه این بود که این آهنگ اولی نیست در تاریخ که اصلاً در نسخه های واقعی منتشر نشده و تنها در نسخه های دیجیتالی به بازار اومد و تونسته تبدیل شه به پرفروش‌ترین تگ آهنگ هفته در بریتانیا. این تک آهنگی است از چهارمین آلبوم گروه Coldplay و تا به امروز به بیش از 7 میلیون نسخه به فروش رسیده که سهم بازار آمریکا در خرید این اثر 6 میلیون نسخه است. اما در آخر با هم به آهنگی از برایان ادمز گوش میدیم، آهنگی که در چنین روزی 30 سال پیش 22 ژوئن سال 85 میلادی در آمریکا تبدیل شد به پرفروشترین تک آهنگ هفته، آهنگی به اسم Heaven یا بهشت. این اولین اثر از برایان ادمز کانادایی است که در آمریکا به چنین موفقیتی میرسه و برای این آهنگساز و خواننده اون زمان 25 ساله این آغاز راهی بود که نهایتاً از او چهره‌ای شناخته شده در جهان ساخت. ما با هم این آهنگ گوش میدیم، آهنگ بهشت از برایان ادمز.
خب رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. بار دیگه ممنونیم از همراهی شما تا در لحظات دیگه که ساعت 8:08 خواهد شد با بهروز کارونی مجددا وعده دارید برای آخرین خبرها.